أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر آمين. صلى الله على محمد لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که تفصیلی که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث تقدیم قبول بر ایجاب ذکر شد که فرمودن اگر به لفظ قبل تو و رضی تو باشد تقدیم صحیح نیست و الا تقدیم اشکالی ندارد، چهار دلیل در واقع برای ایشان ذکر شد. نهایت از این ادله اربعه‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای عدم جواز تقدیم در مثل قبل تو و رضی تو ذکر فرموده بودند می شود جواب داد. اما جواب از دلیل اول، دلیل اول این بود که اجماع قائم شده است بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب. این جوابش این است که اولا این اجماع حجت نیست، چون اجماع منقول است و در اصول ثابت شده است که اجماع منقول حجیت ندارد بر فرض تنزل از اون کلامی که در اصول گفته شده است و قائل به حجیت بشویم، در مورد بحث حجیت ندارد چون کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه نیست، زیرا به احتمال زیاد این اجماع مدرکی است و مدرکش هم همون وجوه ثلاثه دیگری که در اینجا ذکر شده ولو یکی از اونها باشد. پس بنابراین باید بگیم این دلیل اول اثبات مدعای مرحوم شیخ را نمی نماید. اما دلیل دوم این بود که تقدم قبول بر ایجاب خلاف متعارف است. اگر خلاف متعارف است ما نباید قبول را مقدمه بر ایجاب بدانیم. این را هم می شود جواب داد، زیرا این کلام شما در صورتی صحیح است و قابل قبول که الف لام در اوفو بالعقود، العقود و احل الله البیع، الف لام در بیع اینا برای عهد باشد و معنای آیتین در این صورت این می شود که واجب است وفا به عهدهایی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، حلال فرموده است بیع معهود در اون زمان را. خب اگر این شد می توانید ادعا کنید که بیع در اون زمان متعارف تقدیم ایجاب بر قبول است و تقدیم قبول بر ایجاب خلاف متعارف است. همچنین عقود، عقودی که در زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده است ایجاب مقدمه بر قبول بوده است، عکسش خلاف متعارف است. ولیکن عرض کردیم چندین بار که الف لام در این دعای شریفه، چه العقود چه البی، الف لام برای تعریف جنس است و این تعریف الان برای عهد نیست. اگر برای تعریف جنس شد مفید استغراق هم هست و یک عنوان کلی عقود واجب الوفاست، جمیع عقود واجب الوفاست، تمام اقسام و مصادیق بیع حلال است الا اون چه که تخصیص بخورد. خب این یک کبرای کلی در اختیار ما قرار میگیرد و از این دعای ما یک کبرای کلی رو استفاده می کنیم و اون این است که هرچه که عقد باشد یجب الوفا، هرچه که بیع باشد احله الله. میایم در خارج می بینیم گرچه اون چه که شایع و رائج است این است که مقدم باشد ایجاب بر قبول، ولی عکسش هم اینجور نیست که قبول نباشد، عکسش هم بی از عرفن. حالا اگه جای قبول مقدم بر ایجاب شد بی نیست عرفن، بی است. اگر قبول مقدمه بر ایجاب شد، عهد نیست و عقد نیست عرفاً، قهراً صفر میکند. پس اگر صدق عقد و بی به اون موردی که قبول مقدمه بر ایجاب باشد ثابت باشد، ما میتوانیم از این کبرای کلی استفاده کنیم و بگیم هازا بی اون، یعنی این موردی که قبول مقدم بر ایجاب شده است، و احل الله البی، پس بنابراین این مورد هم حلال است. یا مثلا هازا عقدون که قبول مقدم بر ایجاب است، اوفو بالعقود، نتیجه میگیریم یجب و وفای بینه. پس الف لام اگر برای استقراق شد، این عمومات شامل هر آنچه که صدق عرفی بی یا عقد بر او بشود خواهد شد. میخواد متداول باشد در نظرشان و در عرف اون زمان، یا غیر متداول باشد. پس بنابراین این عمومات نسبت به آنچه که متداول در بین مردم و مسلمین اون زمان بوده است میشود امضایی، حکم امضایی دارد، و نسبت به اون چیزی که غیر متداول باشد میشود تأسیس. پس نسبت به موارد تقدم ایجاب بر قبول امضایی است، نسبت به موارد تقدم قبول بر ایجاب میشود تأسیس. این مفاد عموماتی است از قبیل عفو بالعقود یا احل الله البیع. این قلت درست است که عمومات شامل مطلق عهد و عقد می شود، احل الله البیع اطلاق شامل مطلق بیع می شود، خواه متعارف باشد یا غیر متعارف، ولیکن مخصص لبی در اینجا داریم و اون عبارت است از این که چیزی که غیر متعارف است خارج باشد. تخصیص لبی چه حکمی داره؟ اینم باید جواب بدید. جوابش این است که تخصیص لبی در اینجا وارد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مکرر گفتیم در مباحث گذشته، کاری که از آی مشتری صادر می شود جز رضایت به فعل بایع چیزی دیگری نیست. این رضا امری است تعلقی، متعلق رضا میخواد مسبوق به این رضا باشد، مقارن با این رضا باشد، یا ملحوق به این رضا باشد. پس ظرف اعلام رضا لازم نیست که حتما رضا مسبوق به فعل بایع و ایجاب باشد. میشود این رضا مسبوق باشد، همون گونه که متعارف است، مقارن باشد یا ملحوق باشد، یعنی اول رضا بیاد و متعلق او بعداً پیدا بشود. هر سه ممکن هست. پس این دلیل هم اثبات مدعا نکرد. دلیل سوم مسئله فرعیتی بود که در کلام مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه آمده بود، که چون قبول را فرع ایجاب می دانند، لذا باید اول ایجاب باشد که اصل است و بعد قبول بیاد که فرع است. اول ایجاب بیاد که مطبوع است، بعد تابع بیاید که قبول است. این جوابش این است که درست است که قبول فرع است به نسبت علل ایجاب و تابع ایجاب است، اما فرعیت او فرعیت به حسب زمان و ذکر است که محل بحث ماست، یا فرعیت طبیعی است. ظاهرا فرعیتی که در اینجا وجود دارد فرعیت طبیعی است، یعنی قبول مترتب بر ایجاب است و بناءً علی هذا در طبع وجودی قبول بعد از طبیعت ایجاب است. پس تأخر و تقدم طبیعی در اینجا میان است. اگر بین دو شیئی تقدم و تأخر طبیعی باشد، می توانیم ما بگیم پس بنابراین در همه مراتب باید این تقدم و تأخر رعایت بشود؟ خیر، برای خاطر این که تقدم و تأخر در هر مرتبه مربوط به اون مرتبه است، نه به سایر مراتب. اگر در سایر مراتب هم تقدم و تأخر باشد باید رعایت بشود، اگر نباشد خیر. ما در اینجا چی داریم میگیم؟ ما میخوام بگم در مقام تلفظ اول قبول بیاد بعد ایجاب بیاد. شما چی میگید؟ شما میگید آقا قبول متأخر است از ایجاب و مترتب است بر ایجاب. ما سوال میکنیم تأخر قبول از ایجاب یا تقدم ایجاب بر قبول، این تقدم و تأخر ذکری است یا تقدم و تأخر زمانی است یا تأخر و تقدم طبیعی است؟ لا محاله، طبیعی است. اگر طبیعی شد می شود به حسب زمان ما هو متأخرون طبعا متقدمون زمانا باشد، یا ما هو متأخرون طبعا متقدمون ذکرن باشد. ذکرنش خیلی واضحه. الان ما اونی رو که بر زبان جاری میکنیم اول قبول رو بیاریم، با اینکه قبول به حسب طبع وجودی بعد از ایجاب است. ایجابی که طبیعتا تقدم دارد او رو متأخر ذکر بکنیم، ذکرن متأخر باشد. تقدم طبیعی با تأخر ذکری میسازد، تأخر قبول طبعا با تقدم او ذکرن هیچ اشکالی ندارد و میسازد. این قلت، مطلب به این مقدار نیست که شما ادعا کردین که تقدم ایجاب بر قبول و تأخر قبول از ایجاب طبعا باشد، بلکه یک مقداری بالاتر است. زیرا قبول تعلق دارد به ایجاب و متعلق است به ایجاب، مضاف است به ایجاب و علل قاعده مضاف بعد از مضاف الیه هست. مضاف بعد از مضاف الیه هست. اگر مضاف بعد از مضاف الیه هست نمیشود شما قبلش ذکر کنید، باید متعلقی باشد تا متعلق پیدا بشود. تا متعلقی نباشد متعلق به چی تعلق بگیرد؟ تا مضاف الیه نباشد مضاف به چی اضافه پیدا بکند؟ دقت کنید، در اضافه مقولیه اینجوری است دیگه. خب در ما نحنفی هر مضافی فرع مضاف الیه هست، هر متعلقی فرع متعلقش هست. همونجور که در باب اضافه در نحوم این حرف رو میگیم، ولیکن جوابش این است که قبول داریم که قبول مضاف است به ایجاب، فرع است به نسبه الى ایجاب، اما این فرعیت و این مضاف بودن منافاتی با جواز تقدم ندارد. شاهدش همونی که خودتان گفتی، مگر نمیگید مضاف فرع است نسبت به مضاف الیه؟ ولی در مقام تکلم شما این غلام و زیدن اضافه میکنید غلام رو به زید، دقت کردین؟ خب از بنابر این با این که مضاف فرع مضاف الیه است در مقام تکلم اول آمد، ما هم همینی میخوایم بگیم، فرعیت رو قبول داریم، ولی اگر در مقام تکلم اول ایجاب آمد چه اشکالی داره؟ مثل اینکه اول مضاف در نحو میاد. پس بنابراین تقدم قبول بر ایجاب منافاتی با تبعیت یا با مضاف بودن یا با متعلق بودن با هیچ کدوم از اینا منافات ندارد، چون این اضافه به حسب معنای کلام است نه به حسب تلفظ. این به اصطلاح تبعیت به حسب معنا هست نه به حسب مقام تکلم و تلفظ. لذا در مکاسب اونچه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از بعضی از محققین ذکر فرموده است ولی خودشان اشکال داشته اند، اون نقل از بعض صحیح است و کلام اون بعض صحیح است. چی فرموده بودند؟ فرموده بودند تبعیت القبول للایجاب لیس تبعیت لفظ للفظ مثل تبعیت تابع فی النحو للمطبوع. این حرف خوبی است، این محقق فرمایشش درست است. این تبعیت تبعیت طبعیه است نه تبعیت کلامیه که اول باید مطبوع باشد و بعد تابع. نه، از نظر معنا و از نظر تحقق و وجود این چنین است که اول متبوع است بعد تابعه. اما در مقام تکلم اگر مقدم داشته بشود و تقدم و تأخری پی میان بیاد هیچ اشکالی ندارد و ضرری هم به اون تبعیت نمیرساند، تبعیت سر جای خودش محفوظ، ولی این تقدم و تأخر هم بلا اشکال خواهد بود. البته اون بعض المحققین در آخر کلامشان مطلبی دارند که اون مطلب چندان قابل قبول نیست. اون فرمایشش اینه که میفرماید آقا، حالا اون بعض المحققین این تعبیر دارن، موجب مناول است، قابل متناول است، باب متاوعه را آورده است و هر متناولی تا اعطایی نباشد، حالا یا به تعبیر دیگر میتونیم به تعبیر بنده بگیم آقا موجب معطی است و قابل آخذ است، تا اعطایی نباشد اخذ معنا ندارد، تا مناولی نباشد متناول معقول نیست. لذا این را منشأ قرار داده است و این بیانی است برای عدم جواز تقدم قبول بر ایجاب، ولیکن این کلام را قبول نداریم ما. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب به اینجور نیست که یک طرف قضیه با بایه باشد، حقیقت بی و انشاء مبادله، یک طرفش با بایه باشد، یک طرف با مشتری، برخلاف اون چی که مشهور گفتن. این دقت کنی از کلماتی است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه دارن، یعنی تمام کار با بایه است و دو طرف ملکیت به حسب انشاء از بایه صادر شده است. این بایه است که انشاء تملیک مال خودش را به مشتری عوضاً از تملک مال مشتری به خودش می کند. یعنی این تبدیل و تبدل همه دو طرفش کار خود آقای بایه است. یعنی بایه انشاء می کند تملیک مال خودش را به آقای مشتری، عوضاً از مالی رو که از مشتری تملک می کند برای خودش. پس تملیک مال خودش برای مشتری که پر واضح است، کاری کیست؟ کار آقای بایه. تملک مال مشتری را برای خودش انشاءن کی انجام میداد این کار را؟ باز آقای بایه انجام میداد. پس تمام کار را آقای بایه انجام داده است. پس خیلی اگر اینجوری چرا سراغ مشتری میره؟ خب یک طرف از نظر مال، یک طرف مال اوست. این معاوضه را بین مال دو نفر واقع ساخته است، نه بین مال یک نفر. بین مال یک نفر که معاوضه معنا ندارد، لذا دو تا مالک است و ما و عوضه این هر یک مال شخصی است. این انشاء تملیک عوضه این را برای طرفین کی میکند؟ این انشاء واحد است. این انشاء را آقای بایی انجام میدهد. دو طرف انشاء هم دست خودش است از نظر تملیک و تملک، ولیکن چون عوض مال آقای مشتری است، او باید با این کاری که انشاءن این آقا انجام داده است رضایت بدهد. پس این چنین است که رضایت آقای قابل، رضای او فقط این تأثیر دارد در فعلیت اثر برای انشاء آقای بایه، نه اینکه قابل به قبول خودش تملک را بکند نسبت به مبی و تملیک کند ثمن را. نه، دو طرف تملیک و تملک انشاءن به ید البایه است، برخلاف مشهور که میگوین آقا بایه تملیک میکند معوض را به آقای مشتری و مشتری تملک میکند بالمطابقه، حرفایی بود که سابق گفته میشد، یا مشتری تملک میکند بالمطابقه معوض را و تملیک میکند بالالتزام عوض را. نه آقا، از ناحیه مشتری خب چرا این حرف نمیدیم؟ بیدلیل نیست. مشتری جز قبل تو رضی تو چیز دیگه که نمیگوید. بایه است که از میگوید آقا بیع تو مالی کذا کتابی هازا مثلا به کذا. خب این در همین که میگه بیع تو کتابی هازا به کذا، در حقیقت دوتا کار رو انجام داده، انشاء کرده از تملیک این کتاب را در قبال تملک اون پول. پس تملیک این کتاب و تملک اون پول هر دو در همین انشاء واحد از طرف بایه آمده است. آقای مشتری چه کار است در اینجا؟ در اینجا بحث انشاء تملیک یا تملک نیست. میگه رضی تو، میگه کاری که کردی، خب اگر کار اون ناقص باشد که رضیت گفتن معنا ندارد. اگر بنا باشد یک انشایی هم از ناحیه مشتری بیاد، انشای بایه ناقص بوده، یک انشای دومی از طرف مشتری آمده است، بعد رضایت را هم باید به نسبت به هر دو بدید. چرا نسبت به فقط مشتری میگید؟ پس از این ما میفهمیم آقا این که میاد میگه قبل تو یا میگه رضی تو، معلوم میشه که کار تمام شده در ظرف انشا. این فقط کفایت میکند از اینکه اعلام رضایت خودش بکند، اعلام طیب نفس کند، همین. بیش از این چیزی از آقای مشتری خواسته نشده است. خب اگر این است دیگه بحث این که آقای بایع مناول باشد و مشتری متناول باشد و تناول پس از این است که اعطای از نواحی مناول واقع بشود، این حرفا ظاهر قشنگی دارد ولی لبن چیزی درش نیست. پس بنابراین لحاظا این دلیل هم اثبات مسئله تبعیت هم اثبات مدعای مرحوم شیخ انصاری را نمی کند. و اما دلیل چهارم، اینم عرض بکنیم، دلیل چهارم این است که گفتن آقا مشتری بل التزام نقل مال خودش را به بایع داده است، بل مطابقه تملک می کند. مدلول مطابقی بایع کلام بایع و انشاء او تملیک است، بل التزام تملک است. پس باید، یعنی همون مطاوعه، باید تملیکی باشد تا تملک معنا داشته باشد. این حرفم با همین نکته‌ای که اخیراً عرض کردیم جوابش روشن است. بعد از آنی که گفتیم آقا از ناحیه مشتری انشاء تملیک یا تملک نه بالمطابقه نه بالالتزام نمی شود، نه به تعبیر دیگر می شود گفت اصلاً از ناحیه مشتری نقلی نیست، نه حالاً و نه معجلاً، چون تمام عمل به ید آقای بایع هست انشاءن، و از ناحیه مشتری غیر از اعلام رضایت چیزی دیگری صادر نمی شود. و بر فرض تنزل بگیم آقای مشتری هم یک بیکاره نیست، اونم نقل میداد مال خودش را بالالتزام به آقای بایع، همون حرفی که مشهور میگویند. میگیم آقا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، یه حرف قبولی است، ولی در کدوم ظرف؟ در ظرف، در هر ظرفی که نقل بایع به مشتری بالمطابقه باشد، مشتری هم نقل میدهد مال خودش را بالالتزام به بایع. اگر نقل مشتری التزاما در ظرف نقل بایع باید باشد، بحث این است که این نقل تابع اوست، حالا میخواد مقدم باشد یا مؤخر. بحث این است که در زمان نقل این تبعیت است، نه در زمان ایجاب بایع. زمان نقل اعم است از زمان ایجاب بایع. ایجاب بایع یعنی اون ظرفی که انشاء کرده است و ایجاب رزی. اما زمان نقل کی هست؟ اون زمانی که نقل هست، اولا نقل مطابقی بایع است و بعد از آن نقل التزامی آقای مشتری. اگر ایجاب مقدم باشد نقل مشتری هم مقدم، اگر مؤخر باشد مؤخر. خلاصه فعلیت، بحث فعلیت ترتب اثر بحثان که تبعیت مال این مرحله است. تبعیت نقل مشتری که بعد از نقل آقای بایع است مال مرحله تأثیر است، و مسئله زمان به اصطلاح نقل، زمان نقل و ایجاب، زمان ایجاب امرون آخر. به عبارت دیگر فعلیت ترتب اثر غیر از انشاء ترتب اثر است. فعلیت ترتب اثر غیر از انشاء ترتب اثر است. اونی که شما را وادار کرده است که این حرف را بزنید، چون خلط کردید بین مرحله انشاء ترتب اثر و مرحله فعلیت ترتب اثر، چون بین مرحله انشاء و فعلیت خلط شده است، آمدن این حرف زدن بله آقا تقدم و تأخر ما رو مرحله فعلیت است، ولی ظرف انشاء اشکالی نداره. فعلیت در خارج منظور، بله عرض کردم، یعنی اگر ما بخوام، ما حالا نمیخوام این حرف رو قبول کنیم، بر فرضاً تنزل بکنیم، ولی اصل حرفی اساسه. صلی الله علی محمد و آله. فعلا هنا ادله اربعه ای که برای اثبات تفصیل ذکر شد از ناحیه شیخ انصاری رضوان الله علیه، هیچ کدومشون اثبات مدعایشان را نمی فرماید.